بخش 44 سازمان و آموزش ساواک.
قبلا درباره وظایف ساواک توضیح دادم و گفتم که این سازمان دارای دو وظیفه اطلاعات خارجی و امنیت داخلی بود و در واقع ترکیبی بود از سیا و اف بی آی که هیئت مستشاری آمریکا در یک سازمان گنجانید. در اینجا به معرفی تشکیلات ساواک می‌پردازم. حوزه ریاست. سازمان مرکزی ساواک به ترتیب عبارت بود از رئیس ساواک، قائم مقام ساواک، رئیس سازمان اطلاعات خارجی، مدیر کل، معاون مدیر کل، رئیس اداره، رئیس بخش، رئیس دایره و رئیس شعبه. در حوزه ریاست ساواک سازمان‌های زیر را به خاطر می‌آورم. بازرسی ساواک. رئیس آن سرتیب انصاری بود. این سازمان طبق آیین‌نامه‌ای که توسط چند متخصص بازرسی نوشته شد و به تصویب من رسید، از ادارات کل، ساواک‌ها و نمایندگی‌های خارج از کشور بازرسی می‌کرد. انجام بازرسی وظیفه خود انصاری بود و لذا دو کارمند بیشتر نداشت و هیچگاه کمک هم نخواست. او طبعاً برای بازرسی ساواک‌ها و نمایندگی‌های خارج از کشور مسافرت زیادی داشت. طبق آیین‌نامه جزئیات مورد بازرسی او قرار می‌گرفت و لذا برای بازرسی از یک ساواک استان حدود 20 روز وقت صرف می‌کرد. گزارشاتش خیلی مفصل بود ولی چون دقیق و ماده بندی شده بود، ماده به ماده قرائت می‌کرد و دستورات لازم را صادر می‌کردم. او این دستورات را ابلاغ می‌نمود و انجام آن را خواستار می‌شد و انجام هم به من گزارش می‌شد. انصاری در ساواک‌ها و نمایندگی‌ها شکایات را نیز می‌پذیرفت که دستور می‌دادم به قسمت شکایات تحویل شود. قسمت رسیدگی به شکایات. رئیس این سازمان سرتیب زالتاش بود که فوق‌العاده به کار خود علاقه داشت. برای شکایات صندوقی تعبیه کرده بود که کنار درب ورودی و دور از انظار بود تا کارمندان ساواک با خیال راحت ولو از رئیس خود شکایت داشته باشند از آن استفاده کنند. کلید صندوق نزد خود زالتاش بود و همه روزه موقع ورود به ساواک صندوق را باز می کرد و شکایات را جمع‌آوری و به ترتیب تاریخ رسیدگی می نمود. او همیشه باید با شاکی ملاقات می کرد تا از کنه مطلب مطلع شود. هفته یک بار نزد من می آمد و خلاصه شکایات و نتایج رسیدگی و پیشنهاد خود را قرائت می کرد. اکثرا پیشنهادها صحیح بود و تصویب می شد. مصوبه را به قسمت مربوطه ابلاغ می کرد و اجرای آن را می خواست و نتیجه را از کارمند شاکی سوال می کرد تا زمانی که کارمند تشکر کند و تحقق خواستش را اعلام دارد. در مورد خواسته های غیر قانونی هم با کارمند صحبت می کرد و او را قانع می نمود. این ترتیب برای این اتخاذ شده بود که کارمندان ساواک هیچگاه نارضایتی را در خود نگه ندارند که موجب عواقب سو شود. دادسرای اداری ساواک نیز در حوزه ریاست قرار داشت که دارای یک دادستان و تعدادی دادیار بود و کار رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده داشت. دادگاه بدوی ساواک متشکل از 5 نفر بود. دادگاه تجدید نظر ساواک متشکل از 7 نفر بود. اعضای این 3 سازمان قضایی ساواک توسط کمیسیون عالی ساواک پیشنهاد می شدند و احکام هر یک را امضا می کردند و کار خود را شروع می کردند. احکام صادره از دادگاه تجدید نظر را نیز مطالعه می کردم و طبق آیین‌نامه کلی که در وزارتخانه نیز عمل می شد، حق داشتم در احکام صادره 1 درجه تخفیف بدهم. همیشه از این اختیار استفاده می کردم که سبب محبوبیتم در ساواک شد. استخدام. در ساواک اشتغال پرسنل به 2 شکل استخدام یا مأموریت بود. از بدو تشکیل ساواک در سال 1335 این رویه وجود داشت و تا انحلال ادامه یافت. استخدام در مورد افراد غیر نظامی بود. رسم بر این بود که فرد مورد نظر توسط یکی از کارمندان ساواک معرفی شود. لذا هیچگاه مراجعه اشخاص برای استخدام پذیرفته نمی شد. همه کارمندان موجود می توانستند معرف باشند و لذا هیچ گونه کمبودی در معرفی احساس نمی شد، بلکه اضافه هم می آمد، چون همه پرسنل می خواستند که خویشاوندان یا دوستان خود را وارد ساواک کنند. کارگزینی اسامی را در دفتری می نوشت و هر موقع فردی برای استخدام مورد نیاز بود از روی لیست و به ترتیب تقدم احضار می شد. در MI6 رویه استخدام این است که فرد باید دو معرف داشته باشد و مقام هیچ یک از معرف‌ها کمتر از رئیس اداره نباشد. این رویه را من نتوانستم در ساواک اعمال کنم، ولی در دفتر ویژه اطلاعات بدین ترتیب عمل می‌نمودم که هرگاه قرار می‌شد فردی به دفتر منتقل شود، کلیه افسران دفتر در اتاق کنفرانس جمع می‌شدند و از روی کتابچه اسامی افسران که در اختیارشان بود، فقط از بین سرگردها و سرهنگ دوم‌ها سه نفر را انتخاب می‌کردند. افسری تعیین می‌شد که کلیه سوابق کارگزینی و ضد اطلاعاتی این سه نفر را بررسی نماید و حداقل از پنج افسر که آنها را می‌شناسند تحقیق کند و نتیجه تحقیقات را روی فرم چاپی مخصوص بنویسد و ترتیب تقدم این سه نفر را مشخص نماید. سپس نام این سه نفر به فرمانده نیروی زمینی داده می‌شد که هر کدام را موافق بود به دفتر منتقل کند. امور فنی. زمانی که وارد ساواک شدم، اداره کل پنجم بیشتر به موزه اشیای عتیقه شباهت داشت تا سازمان فنی ساواک. وسایل آن 2-3 ضبط صوت اسقاط، 3-4 میکروفون، 5-6 دوربین و امثال آن بود. این وسایل هم کهنه بود و هم 1000 نیاز ساواک را نیز برطرف نمی کرد. متوجه شدم که یکی از راه های سوء استفاده سرتیپ علویکیا در همین جا بوده است. او در بودجه سالی حدود 5,000,000 تومان آن زمان برای وسایل فنی پیشبینی می کرد و چیزی حدود 10,000 تومان هزینه می کرد. این یکی از اقلام سوء استفاده های علویکیا بود. طی مدتی که در ساواک بودم، اداره کل پنجم را واقعاً به سازمان فنی ساواک تبدیل کردم. پرسنل کامل شد، برخی واحدهای فنی در حدی که بتواند پاسخگوی نیاز ساواک باشد توسعه داده شد، سطح آموزش فنی ارتقا یافت، وسایل فنی در حد نیاز مرکز استانها و نمایندگی‌های خارج از کشور تهیه شد و همیشه 1/3 وسایل نیز به عنوان ذخیره در اداره کل پنجم نگهداری می‌شد. سایدی هر 6 ماه یک بار احتیاجات فنی خود و ارزش تقریبی و منابع تهیه آن را نزد من می آورد و تقریبا همه را بدون استثنا تصویب می کردم. سپس خود او ترتیبی می داد که اداره کل 6 اقلام را وارد کند و وصول هر یک از اقلام را گزارش می داد. بدین ترتیب اداره کل 5 از نظر تجهیزات فنی دارای مدرن ترین وسایل شد. علت این بود که طبق اصول کار اطلاعاتی تقریباً 10% کشفیات سازمان‌های پنهانی از طریق وسایل فنی امکان پذیر است و حدود 20% به وسیله مأمورین نفوذی. نفوذ دارای این عیب است که کوچکترین اشتباه مأمور نفوذی موجب نابودی و یا سوختن او می‌شود. البته نباید انکار کرد که یک مأمور نفوذی کارهایی می‌تواند انجام دهد و اطلاعاتی را منعکس کند که از عهده وسایل فنی ساخته نیست. بنابراین هرچند نفوذ بهترین وسیله است، ولی وسایل فنی نیز بهترین کمک کننده به کشف می باشد. اداره کل پنجم بر حسب فنون مختلف به قسمت‌هایی تقسیم می شد که تا حدودی که حافظه هم یاری دهد زیلن شرح می دهم.
اداره تعقیب و مراقبت.
زمانی که به ساواک مأمور شدم، تیم‌های تعقیب و مراقبت جزء اداره کل پنجم بودند و تا زمان حضور من در ساواک نیز چنین بود. در آن زمان بسیار متعجب شدم که چگونه در حالی که اداره کل پنجم در سایر شاخه‌های فنی بسیار عقب مانده و ضعیف و فاقد حداقل وسایل مربوطه است، در رشته تعقیب و مراقبت دارای پرسنل منتخب آموزش دیده و با تجربه است. مجهز به کلیه وسایل لازم می باشد و مأموریت‌های محوله عموماً توأم با موفقیت است. از اداره کل پنجم پرسیدم شما که هیچ ندارید، چگونه مجهزترین تیم‌های تعقیب و مراقبت را دارید؟ پاسخ مبهمی داد، ولی مسئله برای من روشن بود. مستشاران آمریکایی ساواک لابد انتظاراتی از این تیم‌ها دارند و لذا به آنها آموزش کامل داده و از طریق بودجه ساواک به بهترین وسایل مجهز کردند. در آن زمان پرسنل تعقیب و مراقبت با دقت کامل انتخاب شده و بهترین و کاملترین آموزش‌ها را دیده بودند. هر تیم دارای 3 خودرو و هر خودرو دارای 3 پرسنل بود. خودروهای تیم باید از انواع مختلف باشد تا توجه فرد تعقیب شونده را جلب نکند. بین خودروها ارتباط بیسیم وجود داشت و رئیس تیم به وسیله بیسیم با مرکز اداره تعقیب و مراقبت در اداره کل پنجم تماس دائم داشت. او به وسیله یک بیسیم از اداره کل پنجم دستور می گرفت و به وسیله بیسیم دیگر به خودروهای تحت امر خود دستور می داد. تیم‌ها به کلیه رموز تخصص خود تسلط کامل داشتند. در زمان من تعداد تیم‌ها به 3 برابر اضافه شد و ساواک‌های استان نیز هر یک مجهز به 1 یا چند تیم گردیدند. یک بار نیز از طریق سرهنگ 2 اسرائیلی یعقوب نیمرودی بهترین رئیس تیم تعقیب و مراقبت از اسرائیل دعوت شد. او 1 ماه با چند تیم کار کرد و با سطح آموزش و مسائل آنها آشنا شد و در پایان به من گزارش داد که ساواک دارای یکی از بهترین تیم‌های تعقیب و مراقبت جهان است.